السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارباب طیب شهدا رو به حضرت امام گذشتگان لب الحقوق پدر مادرمون معلمامون الفاتحه تم الصلوات خدمتون که چیزی که داشتیم راجعش بحث میکردیم اشکالاتی بود که در قرآن نسبت به ساحت مقدس انبیا گذشته. البته بعضی هاش هست که از سنخ جواب دادن و پاسخ دادن و رد کردن و قبول نکردنه، بعضی هاش هست از سنخ توضیحی که این اگر یه عصیانی یا یه معصیتی یا یه خطایی گزارش شده به چه معناست. دقیقا یادتون هست که یک بحثی رو با اون یک نکته زبان قرآنی جلسه پیش عرض شد که نفهم یک شاهد دیگه هم براش ببینیم و بریم نکات بعد رو. و اون این بود که یک نوع خطابای خدا با پیامبرانش داره و با پیامبرش داره، خطابهایی که صورت عتاب داره اصلا. یعنی یادتون باشه این بود که با یک عتابی یاد میشد از با اون پیغمبر، ولی با پیغمبر اصلا، ولی منظور کیه؟ منظور کسی دیگه ای هست. به عنوان مثال اون مثال عرفی رو که زدیم اگه محضر مبارکتون باشه، مثال عرفیش چی بود؟ بله، بابا و مامان. یعنی بابا و مامان چجوری وقتی گاهی اوقات به هم دیگه عتاب میکنن، عتاب بچه رو مورد نظر قرار میدن. ولش کن، نمیخواد بره مدرسه، کی عهده داره مدرسه؟ این سبکی که شما میبینید، این سبکی که میتونید تو قرآن جاهای دیگه هم گاهی اوقات جستجو بکنید. به عنوان مثال شما سوره مبارکه مائده رو بیارید، سوره مبارکه مائده آیه 116 صفحه 127. ببینید این از همون سنخ صحبتاییه که مدل صحبتاییه که با خدا انجام، خدا با یک پیامبرش انجام میده. اگه در همین دستگاه فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم خیلی یه جوریه به هر جهت. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بسم الله شما بگیم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عيسى انقدر اون موقعی که خدا گفتش که عيسى تو رفتی گفتی من خدام، تو رفتی مردم گفتی من و مادرم خدا خداییم، تو اینجوری رفتی گفتی. یعنی سبب ببینید، تو عيسى تو گفتی، تو رفتی گفتی من، این چه نوع صحبت کردنیه؟ اصلا آدم خیلی سابقه نداره، یه انتظار نداره که خدا به پیغمبرش آقا از اون در وسط بیا، خود پشتی بیا آقا، یه نفر این در درست ایشون بود این یکی رو میبره، مرد بود کسی که داشت این کار رو میکرد. ایزه تو رفتی گفتی که من و آدم خداییم، این داره اعتراف میگیره از زبان خود حضرت عیسی برای کی؟ برای اون کسایی که در حقیقت نصارایی که اعتقاد به چی پیدا کردن؟ اعتقاد به الوهیت عیسی و مادر عیسی پیدا کردن. این نوع از صحبت و گفتمان برای اعتراف گیری، نه این که واقعا رفته گفته که من و مادرم خداییم، بعدش خدا هم گفته تو رفتی گفتی که من، اصلا این شأن نبی نیست که بره بگه من و مادرم خداییم، که این اصلا حرفشون این است که انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. این قال سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پناه بر خدا من اصلا نشاید منو که من برام یه حرف ناحق اینجوری بزنم. این کن تو قلتو فقط علمته، اگه میگوتن آقا تو میدونستی که من نگفتم دیگه، اگه تو این من میگوتم که خود تو میدونستی که اینو گفتم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو آنچه در من هست میدانی و من آنچه در تو هست نمیدانم، انکه انت علام الغیوب. این همین بیانیست که به عنوان یک شاهد دیگه نوع تکلم خدا گاهی با انبیایش یه شیوه خاصی انجام میشه، حالا عتابه برای عتاب طرف مقابل، اعتراف اینجوری گرفتنه برای اینکه نشون بده که خود صاحب این کسی که شما دارید الان ادعای الوهیت میکنه خودش هم چنین ادعایی نداره، خودش این نوع گفتان به اون نکته زبان قرآنی میشه به اون رکات زبان قرآنی اضافه کرد که قبل هم گفتیم. این یه بس یه فایلی رو این جلسه میخواییم باز بکنیم و اون کلن فایل بحث نسیان و سهو مجموعه انبیا هست که حالا آیاتش رو میتونیم با هم دیگه چند تاشو ببینیم. یه بحثی رو قرآن به صورت نسیان به انبیا و پیغمبر و برخی دیگه از انبیا نسبت میده، اینا جوابای یکسان نداره ولی شبهه یکیه تو قرآن وقتی طرح بشه به عنوان شبهه نسیان و سهو میشه ازش یاد کرد ولی جوابای یکسانی نداره، بعد آیاتش با هم دیگه مختلفه. به عنوان اولین آیه‌ای که ما تا حالا دیگه سبک قرآن وقتی درآوردیم این آیه رو میتونیم جوابشو بدیم. کهف 24 رو ببینید، دویست و نود و شیش. تا اینکه از آیه 23 خدا به پیغمبر میگه که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، چیزی نگید. این نگیدم به معنای قول تا حالا بارها معنیشو گفتیم، یعنی این که نوع رفتار رو هم همون قول بهش میگن ولی چون قول ویژگی خاصی داره جدا گفته میشه. یعنی برای تقولن لشیء، به چیزی نگید که، یعنی در مورد چیزی نگید که انی فاعل ذلک غدا، من حتما این کار من فردا انجام میدم، من حتما باید تو زندگی من همچین اتفاقی بیفته، من باید یه همچین کاری بکنم. اینجوری نگید، اینجوری هم رفتار نکنید، الا ان یشاء الله، مگه این که خدا بخواد. اینطوری نگید وذکر ربک اذا نسیت، پیغمبر اینجوری نگو. وقتی که خدا رو فراموش کردی، وقتی خدا رو فراموش کردی چی بکن؟ متذکر بشو و قول به جاش بگو چی؟ بگو عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، شاید خدا یه چیزی که رشدش از این نزدیکتر بشه خدا اونو من به سمت اون منو هدایت بکنه. که یه دستور اخلاقی خیلی 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 روشن و خوبی هم هست، اینی که اصرار به اینی که تو دعاها داریم، تو خود بیانات بزرگان داریم، معلمین اخلاق داریم میگن اصرار رو دعا نکنید، اصرار رو دعای مادی نکنید، اصرار نکنید، اگر اصرار بکنید اتفاق میفته. اینا که گفتن من چیزی از اگر کسی از خدا بخواد و لجاجت بکنه بالاخره گیرش میاد، این یک توصیفه صرفا، توصیه نیست اصلا، هیچ توصیه ما نداریم راجع به این قضیه، توصیفه. اگه کسی یه چیزی از خدا بخواد لجاجت هم بکنه، من باب کلا نوع دها اولای و هاولای من عطا ربک خدا بهش میده. ولی خیلی وقتا از همین رابطه ایه که پدر مادر با بچه دارن، وقتا ممکنه بچه ها دست بخواد بزنه به چایی، هی من چایی میکشم اینور، هی میکشم اینور، هی میکشم، آخر میگم که بیا بسوز به چه خبره، اینقدر هی میخوای دست بکنی تو این چایی، بیا بکن تو چایی، هرکی میکنه جیغش در میان، آه فهمیدی این بود چایی که اینقدر هی میخواستی بهش برسی. این طوریه خیلی اوقات، یعنی داریم که شما ماهای امجد زیاد به ما اینو میگفت و میگن ایشون، اینه که شما بگو دیگه، بگو که مثلا خدا اینو من به نظرم میاد این باشه خوبه، یه بار دو بگو شد شد نشد نشد دی، حالا دیگه اینقدر لجاجت نکن، حالا تو دعای اهدنا الصراط المستقیم لجاجت کن، اشکال نداره، این صراط مستقیم رو دیگه هی لجاجت من خدا من رو بز... ولی دعایی که خیریتش توش اصلا معلوم نیست، خدا من حتما باید مثلا این زن رو بگیرم یا این شوهر رو بگیرم یا من باید اونجوری باشه، یا حتما اگه نشه من فلان دق میکنم اینا، این معلومه که آیه ببینید تو چه فضایی داره حرکت اون، این معلوم از نسیان خدا شکل میگیره همچین تعبیراتی از آدم، چون شما یه خدای رو به عنوان خدای حکیم ظاهرا یادت رفته که خدای حکیم یعنی خدایی که در لحظه بهترین کار رو برای شما انجام میده و بهترین تصمیمات رو میگیره، شما ظاهرا خدا رو فراموش کردی که او کی طرفی، فکر کنی با یه آدم دمدمی مزاجی طرفی که مصالح خودت هم خودت بهتر از خدا میدونی، با یه همچین آدم موجودی طرفی که باید حتما یه چیزی ازش بخوای، این تو این بستر داره حرکت میکنه، میگه اینجوری نگو انی فاعل ذلک غدا، من این که خدا بخواد، اون چیزی که خدا میخواد، بعد میگه وذکر ربک اذا نسیت، وقتی فراموش کردی پروردگار رو یاد پروردگار بیو که بابا این ربه، این مدیریت عالم به عهده اوه، اینقدر خودت مدیریت نکن خودتو، کسی که اصلا در مرتبه ولی الله باشه که پیغمبر قطعا در مرتبه ولی الله بودنه، او اصلا خودشو در بستر اختیار خالق خودش میذاره، او که دیگه این نیست که خدا بهش بگه که این جواب بگی، همچین شبهه از نسیان چیه، همینه، اصلا خطاب پیغمبر مخاطب پیغمبر نیست، خطاب پیغمبر مخاطب پیغمبر نیست، این سبک و اینم مرتب ما تو قرآن دیدیم که یه چیزایی رو به پیغمبر میگه، مخاطبش پیغمبر، مخاطب اصلیش پیغمبر نیست، طرفای دیگر رو داره مورد خطاب قرار میده. این شبه نسیان که این آیه در جای خود بسیار آیه قابل تأملیه برای خودش، ولی فضای این آیه این است که از نسیان پروردگار است که کسی بخواد این لجاجت میکنه روی این خواسته های این مدلیش، وظیفت حرکت بکن، حرکت کن دیگه، حالا دیگه اینقدر چیز نکن، زنجیموری نکن بابت یه اتفاق یا یه چیزی که معلوم نیست که خیریتش چیه. این پس چیزی که اینجا هست به عنوان یه آیه دیگه هست که این آیه خیلی با یک روایت دیگری هم ترکیب شده، این آیه آیه 52 سوره مبارکه حج، آیه 52 سوره مبارکه حج صفحه 238. قبل از اینکه این آیه رو ببینید، ببینید این آیه با این روایت ترکیب شده. اولا دومانی شبه جل 17 بهار صفحه 87 داره که وقتی سوره نجم نازل شد و حضرت مشغول قرائت سوره نجم بودن، معروف به داستان قرانیق، این داستان به این فرازش که میکنه افرعیت اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى، که لات و منات و لات و عزا رو اسم میارن، القى الشیطان فی تلاوتهی تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا. خب میگن که یهوی شیطان میاد وسط صحبت پیغمبر که داشتن سوره موقعی که نجم میخوندن، اینا میگه پیغمبر میگه که افرایتون لات و العزا و منات الثالثت الاخرى، یهوی شیطان میاد این وسط، یه بر زبان مبارک پیغمبر جاری میشه که تلک القرانی قلعلا، یعنی اینها پرندگان بسیار بزرگی هستن، بزرگ بال و مثلا اینجوری هستن، و ان شفاعتهن لترتجا، و شفاعت اینها دقیقا چیز میره، امید میره که آدم به اینها شفاعت میکنه. اینو که میبینن مشرکین از زبان پیغمبر نازل میشه، فسر را به ذالک المشرکون، اینا خوشحال میشن، ای چی باحال، خوب شد. فلمن تها الی السجده، وقتی به اون آیه سجده دارش میشن، سجد المسلمون و المشرکون، من همه با هم دیگه سجده میکنن. میبینن بالاخره سازش شده، حالا هم خدای شما خوب، هم این بتای ما هم که خوب، خوب مورد پذیرش قرار گرفت. بالاخره بعد که تموم میشه، خدا به پیغمبر میگه چی بود گفتی تو؟ و اینا چی گفتن؟ و گفتی که اینا تلکل قرانی قول اولا فلان این چیزا. واقعا من اینو گفتم؟ آره واقعا اینو گفتی؟ آیه نازل شد به عنوان تسلی دل پیغمبر، دقیقا به همین عنوان، به عنوان تسلی دل پیغمبر آیه نازل شد که حالا طوری نی، به این مضمون این گند رو همه انبیا زدن، از این گند هایی به حالا همه انبیا از این گند ها زدن، این آیه اون موقع. خب به عنوان تسلی دل پیغمبر این آیه نازل شده. و ما ارسلنا من قبل که من رسولا ولا نبیا الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. ما هیچ رسولی رو نفرستادیم قبل از تو، هیچ نبی رو نفرستادیم، که این آیه یکی از آیات کلیدیه برای اینکه رسول با نبی فرق داره، عنوان رسول با عنوان نبی فرق داره. ما همینجوری همه رو با هم دیگه میگیم، عنوان رسول با عنوان نبی فرق داره، رسالت اون وجهه مردمیه که طرف در حقیقت تبلیغ مردمی میکنه، اون موقع است که اسمش رسوله. بعضی از انبیایی داشتیم که نبی بودن رسول نبودن، تو قرآن باید بگردید، و بعضی از انبیایی بودن که رسول بودن و نبی هم خب طبیعتاً بودن. نبی به اون وجهه گرفتن پیامو میگن، و بعضی هاشون هم بودن که نبی بودن رسول شدن، مثل حضرت ادریس. حضرت ادریس حالا باید نگاه کنید تو روایات این هم هست، حضرت ادریس همونی که یک شخصیت، یک شخص با دو شخصیته، همونی که حضرت ادریسه همون اون حضرت الیاسه، یعنی حضرت ادریس و حضرت الیاس یه نفرن. دقیقا حضرت ادریس وقتی قرآن ادریس رو پیغمبر رو وقتی داره یاد میکنه ازش، یه وقت کرفل کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، که دقیقا بعد از اون عروجش که میره در آسمان ها، که بعد دقیقا میره در آسمان ها، بعضی ها فهم میکنه این چیزه عجیبیه، نه همین جسم و روحش با هم میره تو آسمان ها. همین اتفاقی که بر حضرت عیسی الان افتادم همین اینا. بعضی ها در میدونن چون که اعتقادات نمیفهمیم، یه جوش میکنیم که بفهمیم. خب یه جوش میکنیم که خودم بفهمیم الان حضرت عیسی کجاست؟ بله تو آسمون هاست، روح و جسمش با هم تو آسمون هاست، نه اینکه چیده جسمش اینجاست مثلا روحش تو آسمون هست، یا مثلا یه جودیه جسمش و روحش همش با هم دیگه تو آسمون هست. این صراحت قرآنه. و منطقه مراته ما این خوارق عادت رو خیلی یه تعجب میکنیم، یعنی چی مثلا اونجا چی کار میکنه، چی میخوره؟ خب شما چی کار داره چی میخوره؟ اسم میخوره دیگه، یه جوری زندگیش میکنه ولی تو آسمونه. به قول علامه میگه که از حضرت عیسی خب بی پدر که متولد شده، این که یه چی خب اینم روش اینم رو میگه که حالا چون خیلی چیز عجیبیه که نمیشه گفتیم مثلا چیز باطلیه. حضرت ادریس بعد این که به آسمون میره، اینا در روایات خودمونم هست، در روایات هم هست، بعد به صورت حضرت الیاس که ان الیاس لمن المرسلین، با چهره مرسل وارد یک بار دیگه حقیقت میاد، یعنی یک نفر با دو شخصیت و با دو اسم و به طور کلی اصلا با دو تا شخصیت جدا. یکیش هست که کاملا چهره مردمی داره به نام الیاس، یکیش هست که ادریس و اصلا هیچ چهره مردمی نداره و خیلی اتحان جدای از مردم اینا. به هر جهت حالا بحثش مفصل واردش نمیشه. اینا نشون میده که رسول و نبی و هر جهت با هم دیگه فرق داره. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. شیطان القاء در امنیه، یعنی هیچی الا اذا تمنا، وقتی یه آرزویی میکنه، القى الشیطان فی امنیته، شیطان در امنیه او القاء میکنه. حالا امنیه که از ریشه منیه، منیه از این ریشه هست، هم معنی آرزو هم معنی تلاوته، هر دوتاش هست. لذا این آیه همین جوری هم وقتی تلاوت میکنه، خدا در تلاوت، شیطان در تلاوت او القاء میکنه. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، وقت آنچه که شیطان القاء میکنه خدا نسخ میکنه و بمیاره. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم. پس نهایتا این شد که پیغمبر، مشکل تو نبوده، این مشکل همه دارن، این که مشکل تو پیدا کردی، مشکل همه دارن که در حقیقت این اتفاقات برشون میافته. یه چیزی که باید دقت کرد، جای دقت داره، اون این است که کلن آیا خدا حرفش تو این سلسله آیاتی داره میزنه میخواد یک اشکالی از انبیا رو به صورت کلی بیان کنه برای قاری قرآن، حالا تا اینکه جواب بدیم، اصلا هنوز جواب ندادیم. خب شما که دارید اینو میخونید به عنوان قاری قرآن، میرسید به اینجا، میگید که خدا میخواد که یکی از مشکلات انبیا رو بگه، بگه اینا چه مشکلاتی دارن و چه ایراداتی همشون دارن، آیا این هدف خدا یا یه چیزی هست؟ اون خدایی که تو آیات دیگه، حالا خود همین آیه هم میرسیم، ما هم یه خود فضا سازی بشه، اینا باید فضاها، شما تو فضاشون حرکت بکنید. اون خدایی که خودش گفته که من وحی رو اسکورت میکنم و من وحی رو خودم، هوای وحی رو دارم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، من فرشته رصد ملائکه رو دارم که پیش و پس اینها حرکت میکنن که این وحی دست نخوره، من چنین میکنم، من چنان میکنم، آیا یه همچین پیغمبری و یه همچین وحی که اینجوریه اومده. حالا مثلا پیغمبر چون هم با اونا نمیخوره، اولا این معارف با اونا نمیخوره، حالا مثلا یک تسلی غیر واقعی به پیغمبر، ما از خدا اصلا هم چیزی رو قبول میکنیم که بیاد مثلا تسلی بده پیغمبر رو به یه حرفای غیر واقعی که بگه که آقا همه همین مشکل رو دارن. مثل اینکه بعضیا مثلا میگن که میگن آقا ما تو خونه مثلا زن و شوهر دعوا میکنیم، بنده مشاورم میگم آقا این اوقات تلخیات تو همه خونه ها هست، بعد یکم بیاد بگی که مثلا خب این درسته که آدم مثلا با یه حرف واقعی تسلی بده طرف مقابل، بگه که فکر نکن تو تنهایی تو این زمینه، اوقات تلخی تو خونه هست، بعضی باش درست تا میکنن بعضی باش درست تا یه نفرم بیاد بگه من با چاقو به زنم حمله میکنم، بگم طور اینی همه حمله میکنن، همه با چاقو مثلا زناشون حمله میکنن، این که چیز جدیدی نیست. مثلا ببینید این دیگه تسلی غیر واقعیه، ما که دیگه به هر بهانه که قرار نیست خدا تسلی بده پیغمبر، که حالا از این تسلی ها ببینید ما این تسلی ها داریم. حالا همینجا انگشت مبارکی میگه دارید سوره مبارکه نساء آیه 104 ببینید، فضاهای واقعی رو روشن کردنی برای اینکه تسلی بده اینو ما داریم. چون که الان اومدیم این آیات، یه چند تا آیه تو همینجا میخونیم جزء اشکالات باز دوره پیغمبر. آیه 104 نیا کنین، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، یه در پیگیری این قوم سستی نکن، دست شما درد نکن، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، یه در پیگیری این قوم و دنبال اینا رفتن سستی نکنید شما. سلام علیکم. این تکونو تعلمونه فانهم یعلمون کما تعلمون، اگر شما داره از این جنگ و از اینو دارید مصیبت گیرتون میان و دارید رنج میبینید، حواس نمیشه طرف مقابلم داره رنج میبینه، فکر نکن که اون داره نشسته پشت درهای بسته داره اشغال میکنه، شما این وزاری فقط رنج میبینی، نه آقا اینجوری نیست. اگه فکر میکنی جنگ، اگه فکر میکنی آخه داری دندون تیز میکنی برای هم دیگه، اگه تو داری به فشار میاد تحریم میشی فشار اقتصادی، بدون اونم تو کشورش داره همین اتفاق میفته، اونم داره صدمه میبینه از همین دندون به هم دیگه نشون دادن، فکر نکن که شما دارید صدمه میبینه اون صدمه نمیبینه، اولا هم شما صدمه میبینه هم اون صدمه میبینه. ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، یه چیزن به نفع شما و ترجون من الله مالا یرجون، شما یه امیدی به مدد الهی دارید که اونا همچون امیدی هم ندارن، چون اونا که خدا ندارن، که شما خدا دارید و این راهی که دارید میرید راه خدا دارید میرید، یه چیزن به نفع شما، شما همچین امیدهایی دارید که اونا همچون امیدهایی ندارن. بالاخره تو زمینه علمی و عملی اگر ما بیفتیم دنبال این که واقعا بدون هیچ شایبه بیافتیم دنبال این که میخواییم یه آبی در آسیا به امام زمان بریزیم، ما از امداد ویژه الهی بهره‌مندیم، چون اون همچی بهره نداره. و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. خب این آیاتش هم پس بخونیم، اینم باز دوره یکی از اشکالاتی که به پیغمبر گرفتن. انا انزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما این کتاب رو به حق برای تو نازل کردیم تا تو حکم بکنی بین مردم با اون چیزی که خدا به ارائه میده. ولا تکن للخائنین خصیما، برای خائنین به نفع خائنین حکم نده و خصیم نباش و خصم نباش به نفع اینا، یعنی یه میلی بکن به سمت خائنین و اینا، یه حواس های اینجوری میل بکنیم به سمت خائنین برای اینکه همچی کاری رو پیغمبر نکن. این جوابش باز داره چیه؟ این یکی مخاطبش پیغمبر نیست، بحث کلن این آیات مسئله قضاوته که اون آیه محوریش هم همین آیه به خدمتون عرض بکنم که اتفاقی که افتاده آیه 112 است. یا من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا، کسی یه خطیئه یا اسمی که حالا بین خطیئه و اسم فرق تو این آیه هم نشون میده، حالا بحثش الان نیست، کسی یه خطیئه ای که از خونه یه گناهی بکنه، ثم یرمی به بریئا، یه آدم بری رو فرداره باشه رمی بکنه، بگه این کارو این کرده، یه کار بدی بکنه بعدش هم تخصیش بنازه گردن یه نفر دیگه، فقط احتمال بهتان و اثم مبینا، این دقیقاً بهتان و یه گناه روشنیه. اون موقع شمایی که میگی این اشکال پیغمبره و معلومه پیغمبر یه تمایلاتی به چه داشته، تو این دستایاتی که اصلا دستایاتش راجع به قضاوته، شما همین آیه بعدش نیا کن، آیه 113، ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم يضلوك، اگر این فضل و رحمت خدا بات نبود یه طائفه ای از اونها همت میکردن که گمراهت بکنن، یعنی حتی همت هم نکردن که تو رو گمراه بکنن، نه همشون بلکه یه طائفشون، تازه اونها هم همت میکردن، یعنی یه همچین قصدی توشون شکل میگرفت، اینا حتی همچین قصدی هم توشون شکل نگرفت که بیان پیغمبر رو گمراه کنن، پیغمبر اینا دیگه سوار مدنیه، اینا دیگه پیغمبر رو شناختن، اینا دیگه بعد از یه مدتی از اوائل مکه که اومدن یه خود تطمیع کردن و مثلا دیدن نه با اصلا پیغمبر توی حال هوای دیگه است، تهدید مرگ کردن و فلان، دیدن نه با اصلا پیغمبر توی حال هوای دیگه است، یه ولی خدا که از مرگ نمیترسه. من بعد وقتا این روزه ها رو میشنیدم به قدری عصبانی میشدم که تا صاعقه میزن الان اینجا بودن که امان نامه آوردن برای حضرت عباس. خب این قصه تاریخ هست و طرف باز داره با خودش مقایسه کرده، گفته اگه یه امان نامی آوردن بر ما چی کار میکردیم، شروع کرده روزه بافتن این تیکشو. اونجا لحظه ایست که هر کسی دوست داره دره اوی حضرت عباس رو داری راجعی صحبت میکنی، کجا هر کسی دوست داره دره؟ ما تو همین شهدای فسقلیمون نشون میدادیم، میگویم ما همین جمعیدیم که تو این مرتبه از دوازده سه از کجا از اصفهان، خب شما چجوریه وضعیت اینا؟ ولی ما که اصلا همه ایمون وسیله ایمون کارا خدا هست و این عمق توحیدی که این فهمیده، خب ما که همه همون وسیله این هم که کارا خدا هست و ما هم که عاشق شهادتیم، همه عاشق شهادتن و این انقدی عاشق شهادت و تو وصیت نامه‌شون میگفتن التماس میکردن، التماس دعا داشتن که شهید میشه، ما حضرت عباس اینه که تازه صد تاشون به کوبی رو هم دیو بذاری یه قطره ای از وجود حضرت عباس نمیشن، حضرت عباس مثلا چی شده؟ بعد همه اومدن ببینن که امام حسین تو دلش حول و حالا افتادی نکنه بره. ببین این خیلی این روزا بده، درست ممکنه گریه یه سر آدم سطیر در بیاره، ولی این خیلی حرف بدیه که امام حسین مثلا تو دلش یه خورده چی شد که نکنه بره. اینا قیاس چیزه، قیاس به خودش کرده طرف، اونا عاشق شهادتن. امیرالمومنین میگه والله می آنسب الموت من الطفل به فدی امه، من اونسم به مرگ از بچه به پستان مادرش بیشتره، من اینجوری دارم، من دارم ارتزاق میکنم از ذکر مرگ و یاد مرگ، ما داره تهدید میکنم به مرگ، خنده داره تهدید به مرگ برای اولیاء خدا خنده داره. ما تو همین آقای امجد و اینا که قطره ای از وجود اول فضل عباس نیستن، اینا که اونا قطره ای از وجود معصومین نیستن. آقای امجد گاهی اوقات مرگ واسی صحبت میکنه چنان لبخند با شکوهی میزنه که معلومه عاشق مرگه، میگه بریم جمع شیم اونجا برام دیگه فلان چی یه جوری میگه انگار در حال میکنه از اینکه میخواد بمیره مثلا. اینا مال چیز نیست. وقتی که دور تهدید به مرگ شد و جن تطمیع شد و فلان شد و هم زن برات میاریم و دست بردار و از این چیزا پول بهت میدیم و اینا، دیدن نه اصلا این حرفا نیست دیگه. اصلا احد و ناسی فکر نکرده بود که من برم چی بکنم، برم اینو گمراهش کنم دیگه. اتفاقی که افتاده بود که بریم جلو اینو بگیریم، باید بریم جلو اینو بگیریم، نه اینکه بریم اینو گمراه کنیم. خدا هم میگه ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه من هون یضلوک، یک گروهی از اینا اگر این چی نبود، یک گروهی همچین قصدایی توشون ایجاد میشد که این لوه امتناعی است، یعنی همچین قصدایی هم ایجاد نشد معلومه. کسی اصلا همچین قصدی هم کسی نکرد دیاره به اینها رو گمراه کنه. اون موقع خدا به این پیغمبر میگه که پیغمبر مثلا این تحصیل نندازی یه گردن یه متمایل نشی به این خائنین که مثلا حالا به پولشون، ثروتشون، به چیشون، به امکاناتشون اینا که متمایل، ما بیای به نفع چیزا حکم بدی. اصلا فضای قرآن این نشون نمیده، همین فقط جدایی از قرآنی که باعث بسیاری از این شبهات میشه، جدایی از متن قرآنه. من همیشه خواهش میکنم هر چی گفتن آقا تو قرآن نبید، کجای قرآن؟ خود میرید قرآن ببینید، بالاش ببینید، پایینش ببینید، فضای اون آیات ببینید، بسیاری از این شبهات وجود نداره دیگه. اصلا خدا با اوقات اجازه نمیده شما بخواید برید چهار تا مثلا سوره اون ورتر این ورتر از این ورتر جمع جور بکنید، همونجا متن ببینید، فضای آیات نازل شده رو ببینید، معلوم میشه حرف خدا چیه اونجا. خب این پس تسلی دادن داریم ما، منتهی مراتب تسلی دادن دیگه به این افتضاحی که تقریبا یعنی مشکلی همه هم بیاین گنده زدن مثلا در زمینه چی، این اینو تسلی ما نمیفهمیم. این به نظر ما به عنوان قاری قرآن اصلا هیچ آیه دیگر رو ندیده باشیم، به نظر ما میاد که یک اشکالی داره، یک مشکلی رو در مقابل انبیاء داره میگه. میگه انبیاء همشون هر رسول نبی با یه جریانی مواجه بوده به اون مشکل، یه مشکلی جلو صد راهش بوده. ما اولین چیزی که میفهمیم اینه. ما حالا آیه رو چجوری، خب غیر اینکه با آیات مربوط به اینکه خدا وحی رو حفظ میکنه، این رو هم ما خب داریم میبینیم دقیقا تو آیات قرآن، ما دست میزنیم به این آیه، آیه رو چجوری میفهمیم اون موقع. اینی که هر رسول نبی وقتی اومده قرآن رو اون کتاب خدا رو تلاوت کرده و تلاوت کرده، یه سری شیطان خب که اینا شیاطین الانس و الجنن، یه سری شیطان القای شبهه میکردن در میان تلاوت پیغمبر، یعنی وقتی پیغمبر داشته قرآن میخونده فراز به فراز اینا میمدن فراز به فراز القای شبهه میکردن، بودن اگه اینجاشه پس چرا اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه، اینجاش هی شروع میکردن که القای شبهه بکنن، القا بکنن فی امنیته یا در این آرزوی پیغمبر، اگه اون معنیش معنی آرزو باشه، که آرزوی هدایت، آرزوی پیغمبر چی بوده که این وحی برسه و اینا هدایت بشن، این القا میکردن و نمیذاشتن یه عده هدایت بشن. یا اینی که پیغمبر داشته میخونده یه سری داشتن القا میکردن، القا در میان تلاوت پیغمبر، که هی منتظر بودن ببینن پیغمبر چی میگه، بیان چهار تا شبهه بزنن روش بگن. این دقیقت کاری بوده که گزارش تاریخ هم همین نشون میده که منتظر بودن پیغمبر یه چیزی بگه چهار تا شبهه بزنن روش تحویل، اصلا منتظرن که یه آیه ببینن، اصلا با این نگرشگاهی آقا طرف قرآن میخونه، با حالت سلم نمیخونه، میاد نگاه میکنه ببینه قرآن چی میگه که این بخواد یه دونه موزماری در بیاره توش، بره یه جا مثلا یه خواستی باش بکنه. بعضی اصلا اینجوری قرآن گوش میکنن، من به ندرت ولی دیدم آدم هایی که اینجوری قرآن گوش میکنن، نه به نیت حتی این که اشکال بکنه، مثلا مشکلشو حل بکنه، نه که یه جا گیر بره یه پرچمه بده یه جا علم بکنه، چه فهمیده چه نفهمیده، چه فهمیده چه نفهمیده، یعنی اصلا نفهمیده، حتی اصلا نفهمیده. چون نمیدونم این طرح، حالا من این سه شنبه میارم اونجا میخونم، طرح 1,000,000 امضا رو دیدید دیواره که قوانین زنها رو برگردونن، یه دفترچه‌ای زدن همین خانم شیرین عبادی و مهرنگیز کار و نمیدونم شهلا لاجی فمینیست های ایرانی، خب یه دفترچه زدن که رفع تعویض علیه زنان، بعد اینو میرن پرزنت میکنن این دفترچه رو، میخوان 1,000,000 تا امضا جمع بکنن. آها پرزنتیشناشو کی انجام میده؟ یه جوجه دانشجو. که اونا چیکار میکنن؟ کجا؟ تو مترو و ایسکا و اتوبوس و اینا. که بعد اصلا داره انگار نگاه میکنه که یه گیری پیدا بکنه و بره امضا جمع بکنه. چیزی که من گفتم به یکی از این کسایی که پرزنت میکرد، گفتم که شما خودت اصلا میدونی اینا الان چی نوشته؟ گفت نه. شما میدونی اینا مخالف نص صریح قرآنه؟ شما اینا رو ملت میری میگی، میری بگی که اینایی که چیده، اصلا شما تو 5 دقیقه، تو 2 دقیقه 3 دقیقه چجور امضا میگیری؟ یعنی شما اصلا آدمی؟ مگه نباید تو پرزنتیشن شما تفهیم بکنی؟ خب ما داریم تفهیم میکنیم، ما میگیم سه شنبه ها بلند شید بیاید 70-80 جلسه 1 ساعت و نیمه میخوام تفهیم بکنیم. شما ها تفهیم میکنید تو 2 دقیقه 3 دقیقه این تمام این موارد رو؟ یعنی آدمی که یعنی سر تا پا میخواد یه کاری بکنه که چیه؟ شما میگی این چون که داری امضا میگیری تو ایستگاه مترو، از اون زنی که بچه بغلش تو مترو کلافه شده میگه فکر میکنه الان من کلافه شدم، این تقصیر قوانینیه که مثلا برجت وجود داره علیه زنان، خب که من الان این بچه در ونگ میزنه این دوست داره اونجا رو امضا کنه، شما اینو تفهیم میکنی به این که این که داریم امضا میگیریم بسیارش مخالف نص صریح قرآنه، که یک فتوای مخالف وجود نداره، صریح قرآنه اینی که تو داری امضا میکنی؟ نه. خب چرا نمیگی؟ آخه باید الان انصاف داشته باشه، باید بگی، شاید اون آدم امضا نکنن وقتی بدونن مخالف نص صریح قرآنه. و همین خانم شیرین عبادی رو میگن جایزه نوبل ما هم اینجا کف و سوت میکشیم یا کف و سوت نمیکشیم، میگن چرا کف و سوت نمیکشیم اینجا؟ برای کی باید کف و سوت بکشیم؟ حالا اگه قرار به تئوریزاسیون باشه، من سه شنبه گفتم شما هر چی فوش چاله میدونی هست شما بدید تا من براتون توی اینترنت پشت سرش یک تئوری علمی براتون پیدا بکنم، که کلی پروفسور دکتر این تئوری رو دادن، از خوردن مدفوع انسان برای سلوک الالله گرفته خب تا ازدواج و عروسک، شما بدید شما هر چی فوش چاله میدونی وجود داره بگید تا من بردارم اینا رو برای شما تو اینترنت مقالهش براتون گیر بیارم که فوشش یه عالم اسم دکتر و پروفسور و فلان اینا. تئوریزاسیون که نشد کار، که حالا 4 تا فوش چاله میدونه خب آدم نوبل میده معلومه، اگه شما 4 تا داد بی خودی بزنی الان روزگاریه که این هیچ جنبه تقدسی توش وجود نداره، هیچ تقدس زدایی شده توش تو همچین. و اینا یه جماعت این جمع شده میخوان 1,000,000 تا امضا بگیرن علیه صراحت قرآن، چرا اینقدر واقع میپیچونی؟ آقا بگو ما قرآن قبول نداریم، نگو که چه، نه ما برداشت های نوع از قرآن. آقا لذکره مثل رو حضر الانسین، شو برو بالا برو بیا پایین، گفته فریضت هم من الله، بعد آخر آیش گفته فضولی موقوف، بعدش گفته چی؟ شما اینو یه برداشت دیگه بکنه، هم گفته فریضت هم من الله، این هم گفته بعدش گفته فضولی موقوف، یه فتوای مخالف این هم ما نداریم، حالا شما بسم الله ببینیم چه برداشت دیگری شما میخوای بکنه از این آیه. نه شاید بگم چه نقدر میپیچونی، بگم قرآن میذاریم کنار. بگو ما قرآن رو میذاریم کنار، میخوام کار خودمون انجام بدیم. یعنی نمیاد قرآن رو گوش بکنه، نه فلسفه هاشو گوش بکنه. تو بهش بگی که آ بیا ما هم تو ها یه کلاس داریم داریم تفهیم میکنیم، نمیاد. بیا فلان نمیکنه، فقط چی میخواد؟ یه گیر پیدا کنه بره علم بکنه، گیری که به ذهن خودش میرسه گیره. اگه بیاد بشینه میگه یه آیه اینجوری کافیه پیدا بکنه که بعد گفتم الا تکن للخائن خصیما، یا اینکه گفتن ما القای چیز میکنیم در امنیه، پس این همه آیاتی که گفتم وحی حفظ میکنیم، پس اینو باید یه جور دیگه فهمید. و اینم هست، یعنی میومدن چهار تا شبهه میذاشتن روش تحویل ملت میدادن. حالا خدا نیا کن، حالا ادامه آیه، حالا ادامهش که چی بشه؟ میگه که رسول و نبی، حالا من این اون جزوه رو میارم بخش های ارثش رو یا اون اولش رو فلان رو تو سشن میرم میخونم براتون، برای اونایی که اومدن میخوام ببینید چقدر ابلهان است. الحمدلله که خدا دشمنان رو از احمق ها آفریده واقعا. حالا اسمش میخواد شیرینه عبادی و شهل و لاهیجی و مهرنگیز کار و فلان اینا باشه، میخواد اسمش اینا باشه. خدا اون موقع چی کار میکنه؟ خدا میگه اینا میان القای شبهه میکنن و هیچی میکنن، ولی خدا نسخ میکنه تمام این چیزی که اینا القا میکنن. خدا با چهار تا آیه دیگه نسخش میکنه، از بین میبره اونا رو و اون حرفشون از بین میبره. ثم یحکم الله آیاته، ما این آیات خودش رو احکام میبخشه باش. یعنی اینا همین عبارتی که یریدون یطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نورهی، خیلی وقت هست که همین القای شبهه کردن ها باعث میشه که خدا در حقیقت یه آیه دیگه یه عده رو بسیج میکنه. خدا یعنی این عیبه القای شبهه میکنه، از ما خدا بسیج میکنه. و الله علیم حکیم. میگه این القای شبهه و این اتفاق میفته تا چی بشه؟ تا خدا چه هدفی رو پیش ببره. معلومه که ببینید تمام شیطان هم در شیطنت خودش مسخر خداست. میگه شیطان این کارا رو میکنه تا خدا این کارو بکنه. ببینین لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض والقاسیه قلوبهم فان الظالمین لفی شقاق بعید ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. این دقیقاً آیه واضحه دیگه، هیچ جای شبهه واقعی نمونه کسی اونو بخواد به همچی معنایی بگیره. میه این شیطان شیاطین همه آیاتو بعدش دارم میخونم. این در حقیقت میگه شیاطین میان شیطنتشون میکنن، ولی حواست باشه شیطان هم در شیطنت خودش مسخر خداست. اما من خدا این کار میکنم با شیطنت اینا چیکار میکنم؟ لیجعل، تا خدا قرار بده. اینه لیجعل تعلیل دیگه، داره علت این کارو میگه. لیجعل ما یلقی شیطان، تا قرار بده خدا آنچه که شیطان القا کرده باعث فتنه قرار بده، واسه امتحانی کسی قرار بده که تو قلبشون کرم دارن، آدم های مرض دار اول مشخص بکنه. چون که خدا و قرآن فرقان رو باید صفحه رو جدا کنه و کسایی که قلب قسی دارن اینها رو بکشه کنار، این وریشون کنه، باعث فتنه ایجاد فتنه بشه برای اونها. و این ظالمین لفی شقاق بعید، ظالمین در یک شقاق و یک جدایی در حقیقت دوردست هستن که اینها باید باشن، معلوم بشن. نمیشه که ظالمی وسط غیر ظالمی، نمیشه مؤمنی وسط غیر مؤمن، باید اینا به حسب صف جدا بشن.
شقاق یعنی
فاصله. این که میگم این خفتم شقاق بین ما فبسو حکم من اهلی و حکم، شقاق یعنی حالت جدایی و فاصله. این دقیقا در یک شقاق و یک فاصله هستن از راه خدا و از مؤمنین. آیات قرآن اگه بیاد فرقان ایجاد میکنه، قرآن فرقانه، صفا رو جدا میکنه. نمیشه که همه با هم دیگه بگیم آقا اعتقادات شما درست، اعتقادات ما هم درست، بیا آقا یه مسامحه بکنیم. نه، اعتقاد من درست، اعتقاد شما دقیقا غلط. ما طرفین نقیزیم خیلی وقتا. اعتقاد ما درسته، اعتقادمون دقیقا غلطه. اگه طرفین نقیزیم یا دوتایمون داریم اشتباه میکنیم، یا من دارم اشتباه میکنم شما داری درست میگی، یا شما داری درست میگی نه ممکنه شد، یا شما داری اشتباه میگی من دقیقا دارم درست میگم. خب بالاخره این نمیشه که نه آن شما هم درست میگی، شما میگی چی شرک، شما هم درست میگی، ما هم میگیم توحید و زیر برنامه خدا، خب ما هم درست میگیم. بیا غذا اون رو خواهی ما ول کن این حرف رو. قرآن فرقان ایجاد میکنه تا این بشه، از اون طرف چی؟ تا این که این مایلق شیطان یه سری صفایی وری بکنه، از این ورم لیعلم الذین اوتو العلم، کسایی که اوتو العلم علم بهشون داده شده بفهمن و این نکته رو بهتر درک کنن که انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اونا چی بشه وقتی که این قرآن میاد و قرآن با آیاتش میاد، فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، اینا ایمان بیارن دلشون متواضع شه در مقابل این آیات. همه این روند لازمه بره، لذا از القای شبهات ما نمیترسیم اصلا. القای شبهات اینا مسخر شیطانه، مسخر این شیاطین، مسخر خدان. بذارید اونها القای شبهه بکنن به قرآن، القای شبهه بکنن، از تو دلش آقای مطهری در میاد، از دلش علامه طباطبایی در میاد، از دلش المیزان در میاد، از تو دلش هزاران آدمی در میاد که شروع میکنه اینا رو اتهام یحکم الله آیاته. من همیشه دوستانمون گفتم، گفتم زمان ما این خبرها نبود اصلا، اصلا کسی دنبال قرآن نبود، حتی ما میدونیم دنبال چی بودیم، دنبال دستگاه سگاه و نهاوند و جواب و جواب جواب و قرار و بورا و بیا پایین و اینجوری بخونه اونجوری. ما هم قرآن برای ما همین بود. چرا؟ چون که شبهی نبود، همین بود قرآن هم همین بود. اتفاقا الان اتفاق بهتری افتاده، الان ما هیچ حتی بچه مذهبی رو نمیتونیم با سباه و نهاوند و اینو بکشیم تو کنار قرآن. الان اتفاقا وقتی شده که قرآن داره خودشونیشون میده، به جای اینکه همه وایسن اینجوری نگاه بکنن ببینن که این سردر قرآن چه مدلیه، همه میگن بگو اون داخلشو، بگو اون حرفتو بزن. این برکت همین اتفاقایی که تا حالا افتاده، یعنی اتفاقا صداها داره زیاد میشه، داره هی گیر میدن. از این طرف یه عده پیدا شدن، هیچ موقع ما بلند نمیشیم ساعت 6 صبح بریم یه جایی چی بکنیم، بریم تفسیر. اصلا تفسیر قرآن یعنی چی؟ اصلا مفهوم نبود تفسیر قرآن اون موقع، که بگشونن آدم این ور اون ور برو بیا که چی؟ که تفسیر قرآن که چی؟ معارف، معارف مستند به قرآن. اینا در هم وسطش بیاییم، وسط این خیلی به سختی داریم میاییم. این نمی کنی بقیه اینجور نیادم
یالا فتنه معنی منفی کلن داره؟
بله
فتنه
بعضی جاها نه، ولی اینجا مشخصه معنی منفی داره.
بعد اوتولن چی
ها؟ اوتولن کسایی هن که هم یک فطرت سالم و پاک دارن، خب، و هم کسی هن که در حقیقت از قبل بالاخره علم بهشون داده شده، یعنی یک حقایق کشفی دارن. خب یعنی حقایق کشفی دارن، اوتول علم به دلیل اینکه مجهولم هست، یعنی علم داده شده، علم داده شده باید یه فطرت سالم داشته باشه و حقایق کشفی، این حقایق کشفی داشته باشه، یعنی تأملاتی کرده باشه، حتی عالم باشه، عالم باشه و تأملاتی کرده باشه خودش. این آیاتو سه‌شنبه خوندم برای چیز، آیاتی که خودم واقعا لذت می‌برم، آیات پایانی سوره مبارکه اسراء، که واقعا همینجوری، من نمیخوام بگم اوتول علم، ولی واقعا اینو لمس میکنم. و اونی که همین راجع به همین اوتول علمه، میگه که و قرآنا فرقناه لتقرأ و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اما ارسلناک الا مبشرا و قرانا فرقناه لتقراه و علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا قل آمنو بهی او لا تؤمنو. پیغمبر این بگو این قرآن میخوای ایمان بیاری میخوای نیار، این قرآن میخوای ایمان بیاری میخوای نیاری. ولی اینو بدونی که ان الذین اوتوا العلم من قبلهی، کسایی که از قبل اوتوا العلم، یعنی علم بهشون داده شده و بسیاری از این محدودیت های این علوم رو میدونن، میفهمن که اگه این داره یه درد رو حل میکنه 10 تا درد داره اضافه میکنه، میفهمن که این علوم انسانی هنوز تکلیفش با انسان روشن نکرده که بخواد اقتصاد انسان رو بنویسه، اجتماع انسان رو بنویسه، خانواده رو بنویسه، اینو بنویسه، اونو بنویسه، قوانین اینها رو بنویسه و محدودیت های روش های بقیه رو فهمیده. ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم، وقتی قرآن برشون خونده میشه، یخرون للاذقان سجدا. این خره یعنی همچین شاتالاف افتادن رو میگن خره. خب زغنم یعنی چونه، میفته پوزشون میواله به خاک در مقابل قرآن. واقعا اینجوریه، واقعا آدم پوزه به خاک میواله در مقابل قرآن. اتفاقا وقتی اوتوا العلم من قبلهی باشه، یعنی حرفا رو دیده، از اون طرف هم یه وجدانی آگاهی داره که میشینه محدودیت ها رو در بیاره. خب واقعا اصلا گاهی آقای ممکنه بذاره همچی پوزش مالو به فرش، یعنی پوزش میخوره. خلاصه این قرآنه و قرآن اتفاقا اوتوا العلم رو میاره تو رینگ، اونا رو به معارض دعوت میکنه. گاهی شما بیشتر معارف قرآن رو میفهمید، ما گاهی اوقات این روستاها میریم، حالا نمیشه اصلا چیزی نمیشه گفت اونجا، باید این آقا خوب باشید مثلا نزن تو سر اون. خب در این حد بیشتر اتفاقا شماها یعنی هر چقدر عالمتر بهتر، نه چقدر نادانتر بهتر، هر چقدر عالمتر بهتر. میاره تو رینگ طرفو، طرف عالم باشه اتفاقا قرآن خیلی، یعنی این کسایی که مبارزه میکنند و اینها چه پینگ پونگ بازی میکنه چه بوکس کار میکنه فلان، اینا اصلا حاضر نیست با چیلور تو رینگ با یه آدم زپرتی، با یه اینکه راکت پینگ پونگ رو اینجوری گرفته. اصلا این شما بگو یکی از این چیزا، یکی از این مثلا کسایی که قهرمان های جهان میای بازی کنی مثلا، خب باشه شما مثلا برو با فلان بازی کن فرق. اتفاقا وقتی خوب بازی کنی خیلی قرآن خوب میفهمی و درایت پیدا میکنه آدم تو فهم آنی قرآن. اینا اوتوا العلم، اینا که اینا رو ما میاریم این شبهشو بکنه، اون صفحشو جدا بکنه، از این طرف هم اینا قدرت پیدا بکنن. ما الان به جرأت میتونم بگم ما بچه مذهبیایی داریم به مراتب عمیق‌تر از بچه مذهبی زمان ما، به مراتب عمیق‌تر از اونا. و اگر یه جنگی بشه اینها چه، مگه همه الان جنگ نیست؟ یه جنگی بشه ما جوانهایی رو داریم به مراتب عمیق‌تر از جوانهای قبل، منتها به شرط این که اون فتنه ایجاد بشه تا از این رو بشن. یه دادم رو بشه، معلوم نیست، معلوم نیستن، و یعنی یه دادم رو میشن یه هوی خدا برگاش و برگاه درنده در میاره سر موهاش. همین الان هم کسایی که واقعا جهادگرن دارن جهاد میکنن، دایم آدم هایی واقعا دارن جهاد میکنن تو کار خودشون، با دشمن شناسی دارن جهاد میکنن، نه اینکه اگه تو زمین علمیشم هست، تو زمین علمیشم نشسته از خودش عراجیف ببافه یا تو خلع فکر بکنه، با دشمن شناسی دارن جهاد میکنن، جهاد علمی میکنن، جهاد فرهنگی میکنن، جهاد چی میکنن، کاملا ناظر به فضای دشمن دارن کار میکنن. این برگاه خداست که رو میکنه، لذا ما اصلا هیچ از این شبهات هم نمیترسیم اصلا. بله
بله. انگار یه ظاهر آیه یعنی خود قرآن، یعنی چیز دقیقه از این توضیح شما دارید میازه که آدم از ظاهر آیه برگرده به اینکه آره شوکه تا خدا براتی نسخه بوده چرا دوباره فهمده سمه، یعنی اتفاق افتاده سپس خدا دوباره آیات شما محکم کرده دوباره خود قرآن.
ببینید بله این نسخ اولا معنی یعنی از بین بردن، معنی لغایش از بین بردنه. اون موقع تو فرهنگ قرآن فقط ما در مورد آیات الهی داریم، خب آیات الهی فرهنگ خود آیات الهی بوده، ما ننسخ من آیت نو ننسها یعنی چی؟ ما یه سه آیات اونجا خود اون آیاتو پس حالا یه موقعی با یه دقتی هم خودم میکنم اونجا آیاتو برمیگردیم، ما ننسخ من آیتنا و ننسها نعت به خیر منها و مثلا. شما در فرهنگی دارید نگاه میکنید که ما نسخ آیات و آیات همه زمین همه آسمان زمین میگه آیات الهیه، میگه ما اگر چیزی از آیاتمونو نسخ کنیم و از بین ببریم بهتر از اینو یا مثل اونو برمیداریم میاریم. اینو ما تو فضای نسخ داریم. اگر ما یه بحثی اینا ناسخ و منسوخ فلان اینا داریم، این فضای روایی ماست، فضای قرآنی ما نیست. ما یه بحثی اینا ناسخ و منسوخ در همین آیات قرآن داریم به همین معنی آیات، اون فضایی است که فضای روایات این فضا رو تولید کردن. آیه اصلا با این فضا نسخ رو بکنه، اون نسخ رو کل آیات الهی، ما ننسخ من آیتنا و ننسها نعت خیر منها و مثلها، که حالا اون آیه هم سر جایش یه موقعی میکشیم وسط یه تعملی میکنیم. خوب شد اینو گفتید، بذار اینی که اون نونسه های اونجا یه تعبیر زیبایی داره، من یه موقعی میگم انشاءالله، چون که بحث اونم نسیانه یه تعملی میکنم که با دست پا بیام یه چی بگم. این و البته میتونه این باشه که چیه، این هم جزء وجوه تفسیری میتونه برای این باشه که می اومدن یا القای شبهه میکردن یا بین آیات یه چیزی خودشون میخوندن، یعنی میگفتن که اینا هم هست که خدا میگه اونا را فینسخ الله ما یلقی الشیطان علیم و ثم یحکم الله پس ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، اونا دلشون اتهام با همه این فضای شما دل یه عده محکم میشه. ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. بله
این الغای شیطان الان اتفاق افتاده به متن قرآن هم هستش یا قبل از اینکه وارد متن بشه خداوند نسخش
کنه؟ خب نیست، ما همه اینا رو گفتیم که بگیم نیست الان تو قرآن، یعنی الان اگه باشه که یعنی یه قرآن داریم که یه سرش خدا گفته سر شیطان دیگه، به این معنی نه این نیست. خب بگیم که این الغایی که میکنه یا الغای شبهه میکنه یا یه سری کلمات اضافه میکنه، مثلا یه آیه پشت سرش اضافه میکنه، بعدش خدا میگه ما اون رو از بین میبریم. که بیشتر ببینید فضایی که قرآن تو آیات بعدیش داره نشون میده همین فضای الغای شبهه هست، که یه سری شیاطین میان چیکار بکنن، راه ها رو کج بکنن از این ور، خود همین یک فتنه ای میشه، این فتنه شبهات فتنه ای میشه که در جدا بکنه، صفا اینا رو محکم بکنه، صف بندی ها رو درست کنه. این به نظر من
دو مرحله است، مثل اینکه اول نسخ اتفاق میفته و تحکیم، اینا خودش نادر کدوم چیزه؟
همون دیگه، این تحکیمش یعنی اینکه خدا ممکنه با یه سری آیات جدید میاد که اون فضایی که اینا هم درست کردن از بین ببره.
آیات منظورت آیات قرآن
هم؟ بله جا آیات قرآن. بله یعنی اونا که از بین میبره هیچ، همین گفتن مفاد یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم والله متم نوره، میخوام با فوت خاموش بکنن، ما اتهام یه کاری میکنیم پرشورتر بشن از اینه. یعنی یک شبهه که اینجوری ایجاد بکنن، خدا اونی که از بین میبره هیچی، چهار تا آیه هم دیگه میاره اینو قشنگ محکمش میکنه و فضاهای بیشتری رو باز میکنه.
حالا مثلا تو تاریخ اسلام مثلا
همین اتفاق افتاده،
مثلا یه
نمونهش من الان نمونه چیز ندارم بزنم، اتهام همین اتفاق خیلی افتاده، اومدن با یه سری آیاتی که یه سری شبهه کردن تو هم تو فضای روایات اینا هم تو فضای قرآن، اومده گفته که این چی میشه، پس اگه این بشه تکلیف فلان چیز چی میشه، حضرت منتظر وحی شده، وحی اومده و تکلیف یه قضیه رو مشخص کرده، ابن عبل اوجاز اینم تو فضای روایت ابن عبل اوجاز مفصل همیت گیر میده به این طرف و اون طرف قرآن. مأمون الان یه سری روایت تفسیری که ما داریم از امام رضا برکت وجود مأمونه، یعنی این به قدری زیرک بوده، یعنی من میتونم گفتم بارها به جرأت میگم تو مراجع تقلید فعلی ما هیچ کس به اندازه مأمون تسلط به قرآن نداره. در مراجع فعلی شما آقای جوادی رو بذارید کنار، خب در مراجع فعلی ما هیچ کس از مراجع ما به اندازه مأمون مسلط به قرآن نیست، یعنی حتی با امام رضا کد میدن به هم دیگه، یعنی کد با هم رد و بدل میکنن، اینقدر تیزه. و مباحثاتی که با امام رضا داشته و هی حرف زده و امام رضا جوابش دادن، برکت به برکت همون فضا میبینید که ما یه عالم روایت تفسیری خیلی ناب داریم حالا از امام رضا. این از ابن عبل اوجا همین کار میکرد تو زمان امام صادق، هی میاد گیر میداده به این منوره قرآن، هی میمانه به امام صادق میگفتن که راست میگه. خب این چی گفت مثلا؟ امام رضا میبینی که امام صادق شروع میکنن، میبینی یه عالم روایت تفسیری ما از امام صادق داریم به واسطه شعات ابن عبل اوجا. اصلا آقای مطهری راجب فخر رازی، فخر رازی معروف به امام المشککین دیگه، خب آقای مطهری راجب فخر رازی میگن فخر رازی سنی شیعه رو برده جلو، میگن بسیاری از معارف پخته شیعه نتیجه اشکالاتی که فخرازی سنی کرده به معارف شیعه.
حالا بالاخره الان مثلا فرض کنیم تو همین دوره خودمون یه ایده بیان به قرآن شبهه ادعا کنن، بعد من مثلا مسلمون بعد دلم
دستت به قرآن باشه، دست ما ببینید اگه دستمون
مثلا یه کارشناسی پرسیدم بعد دلم محکم بشه،
نه بعد بودید شما. اگر یعنی الان ما روزگاری است که وقتی داریم اینترنت رو چیز میکنی واز میکنی اون ور میکنی این ور میکنی، میبینی این همه القای شبه هست، خب به اندازه ای که حوصله داری تو فضای شبهات بری، بالاخره حوصله شما با حوصله من باید علالقاعده فرق بکنه دیگه. خب شما به اندازه ای که حوصله داری توان داری تو فضا قرار میگیری، اصلا فضا شبه هست، شما دانشجویی، دانشجو یعنی قرار گرفتن در فضای شبهه، شما وقتی این شبهه باید بودی اون موقع باید بوده اون موقع بیه سراغ خود قرآن. خود گفتن ازل توسط علیکم الفتن که غطای لیل المدنه فا علیکم بالقرآن، شما بری دنبال قرآن، بری دنبال قرآن و بخوای از معارف درگیری، شبهات بسیار ضعیفتر از اون چیزایی که شما فکر میکنید. اینو بنده به جرعت میگم به امانه کسی که باید تو فضای شبه هستم، شبهات بسیار ضعیفتر از اون چیزایی که شما فکر میکنید، یعنی بسیار مسخره تر از اون چیز حرفایی که میزنن و شما فکر میکنید عجب چیزایی دارن میگن. یا اگر ما نهایتا یه جوری اشتباه میکنیم خب بر میگردیم، یعنی اگه ما گاهی اوقات یه سری معارفون هست مثلا مستند به قرآن نیست، بعضی وقتا فکر میکنن آدما معارفی که شنیدن همش مستند به قرآنه، خب نیست، میاد میبینه که نه قرآن اصلا هم چیزی نداره. خب اگه این نداره معارفی که مستند به قرآن مستند به نصوص محکم ما نیست، خب بذاریم کنار، خب برای چی این رو جد معارف قرار میدیم، قسم هم میخوریم، بعد معارف هیچ رنکینگی هم نداره تو ذهنمون، یعنی ریشه اونو به ترشیم انزده اینه که نماز میخونیم یا نمیخونیم، یعنی رنکینگش اینقدره. در صورتی که این کجا اون کجا مستندات این کجا اصلا چی یه ربطی به اون نداره. داوری های ظاهری تا ترمید خوشتیب کردی مثلا چیه ریشش ترشیده ترشیده اینقدر طرف سفارایی نکن مقالی نفی که ریشش ترشیده، مثلا تو عروسی خودش کروات زده، خب زدگی زده کار اصلا اون که حتی ریش ترشیده اقلی پشتوانه یه فتوا داره که هیچ فتوایی هم نداره. خب عروسی من از خود به دوستانمون سفارش میکنم اگه عروسیشون کراوات میخوام بزنن بزن اصلا چی نکنن. بعضی ما دیدیم با خانمشون درگیر میشن سر این داستان، درگیر میشه با خانواده خانمش درگیر میشه با اون درگیر میشه، فرانکه اونا میگن کراوات بزنیم من کراوات نمیزنم مثلا خیلی دیگه مذهبی شده الان، فکر میکنه این دیگه اند مذهب، الان من دیگه کراوات نمیزنم توی مراسم عروسی. وقت شما همین آدمو بگو که بیا معارف قرآن، بگه نه من کار دارم، وقت ندارم، اینجوریه اونجوریه، بالای پایینه، ما سر همچین مواردی قیصریه رو آتیش میکشه. انا یه چیز در مثلا اینم یه چیز از یه مایه‌ای از بحث نسیانه. سوره مبارکه یوسف رو هم بیارید، اینجا هم یه نسیانه. یوسف آیه 42، در اون موقعی که صفحه 240، در اون موقعی که حضرت یوسف داخل زندان هست، بعد که وقال للذی ظن، و یوسف گفت به کسی که گمان کرد و یقین کرد، یه ظنه منه یقین کردنه، ظن انه ناجم منهما، از اون دو نفر نجات پیدا میکنن، اونی که یقین کرد بهش گفتی اذکرنی عند ربک، منو پیش چیز یاد بکن، بگو ما رو اینجا بیگناه همجوری نگه داشتین، عند ربک یعنی چی؟ عند اون ملک و پادشاه. خب حضرت یوسف گفته اذکرنی عند ربک، نگفته که مثلا التماس، آقا التماس دعا اذکرنی عند ربنا، مثلا این که نیست، اذکرنی عند ربک گفته که منو عند رب خودت، یعنی کجا؟ اگه منظور پروردگار باشه که نمیگه عند ربک، میگه عند ربنا، ما تعبیرش میشه مثلا التماس دعا. خب یعنی بخیر رفتی بیرون التماس دعا، اونجا رفتی بیرون التماس دعا که معنی نداری که، خود کنی اندر ربی، یعنی برو پیش همون عزیز مصر که تو جزء همون دربار عزیز مصری که آیات قبلش نشون میده و که رویایی که دیده میگه که این میره فیسقی ربه خمرا، ببینید عبارت رب، فیسقی ربه خمرا یا صاحبه سجن، اما احدکما، آیه بالاش نمیدونم، فیسقی ربه خمرا، میره به ربش چیز میده، خمر میده و ساقی چیز میشه، ساقی دربار میشه. یعنی منظور این رب که دقیقا معلوم خدا نیست دیگه، چه خدا عرق‌خور نیست دیگه، واضح ترین جزء من، اگه به این یکی شبهه نکنن بعد بولتن بدن امضا جمع کنن 1,000,000 امضا برای این که خدا عرق‌خوره، باید بخیر تنبیه بدنی بشه. خب دیگه این استی معلومه دیگه. خب اما احدهما فیسق ربه خمرا، این میگه و قال للذی ظن انه ناجم منه اذکرنی عند ربک، فضای رب رو نگه دارید کار داریم، اذکرنی عند ربک، برو به همون رب دان عزیز چید مصر و ملک مصر، به اون یادی از ما بکن، منو یاد کن. یعنی چی منو یاد کن؟ بگو آقا ما رو اینجا بی خودی تو زندان گیر انداختن، بدون فانساه الشیطان ذکر ربه، خب فلبث فی السجن بضع سنین. شبهه رو اینجوری شبهه انجام میدن، من اول غلط معنا میکنم که شبهه درست بشه، فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان ذکر پروردگار عالم یوسف را دقیقت از ذهن او پاک کرد، یوسف یادش رفت خدای خودش رو، پارتی بازی کرد، گفت اذکرنی عند ربک، پارتی بازی کردی، حالا فلبث فی السجن بضع سنین، حالا بمون تو زندان به خاطر همین مختصر پارتی بازی که کردی. چرا پارتی بازی میکنی؟ حالا روایت هم افتاده تنگه اینا، ببینید خطبا بالای منابر، ببینید یوسف که فلان چیه، اینا این پارتیوازی همینه، شما رو بندازی به بشر، ببینید این حرف سر جای خود آدم پارتی بازی نباید بکنه. پارتی بازی و این که بخواد از این کار رو بکنه، تملقات چاپلوسی بکنه و نمیدونم این کار رو بکنه، این کار رو نباید بکنه. چه ربطی آیه داره؟ اصلا عبارت رب آیه بالا آیه پایین، همین خود همین آیه اذکرنی اند ربک، حالا میگه چیه؟ میگه فانساه و شیطان ذکر ربه، یعنی شیطان از یاد اون آدمه بود ذکر ربه، یعنی بره به همون رب خودش بگه، یعنی اون شیطان از یاد همون بابایی که از زندان آزاد شد یاد برد که این بره اونو بگه، خب طبیعتا اونم نرفت بگه، فلا به صفر زجنه بره دستنی، اینم یه چند دیگه هم موند با زورت زندان، چون این که یادش هم بره بگه. خب چرا در اصلا به نسیانه که این حرف چیه که پروردگارشو یادش رفت، یعنی در حالتی که نبی خداست پروردگارشو یادش رفت، این حرف بدیه. آیم نشون نمیده اینو، آیم که داره رب به اونجا اینو میگه، پایینم که اینو میگه، حالا رب خب هم به همون وزان رب رب فنسا و شیطان داشته. البته یه نکته های از این برداشت میمونه که نسیان خیلی وقتا کار شیطونه، نسیان کار در بسیاری از مورد فراموشی ها کار شیطونه، یادم چیزی فراموش میکنه، حتی همیشه امور عادیش فراموش میکنه، مثلا یادش میاد اینا مال یه جور تسلط های شیطون هست، بعضی از بسیاری از موارد، حالا در همه موارد نباشه، اینا هم هست تو روایات که فراموشی کار شیطونه، بعضی کسی که خوشی است باشه کمتر فراموش میکنه. حالا بله هیچی، یه سری روایات اسرائیلی ها اومده گفته که خدا رو فراموش کرد، حضرت یوسف خدای خودش رو فراموش کرد. اینجاست که میگیم عرض روایت به قرآن این همینا. یه نسیان دیگه هست که اینو بخونیم و بس باشه تو همین بحث نسیان، همون نسیان معروفی که تو سوره کهف هست، در سوره کهف از آیه 63 از آیه 61ش نگاه بکنید. اینا اون جریان حضرت موساس با یوشع که بعدن منجر به دیدن صفحه 300، بعدن منجر به دیدن حضرت خضر میشه، که یه اتفاق عجیبیه که اینا میفته برای اینها. اینا میگه که تو یه جایی به نام مجمع البحرین، در حقیقت اونجا که اصلا عبارات خیلی عجیبه، حالا یه موقعی باید آدم کامل وایس سر اینجا، بله که خب باید آخه وعده قبلون رو محقق کنیم، یه موقعی کلن آدم باید وایس این داستان خضر و موسی رو و با پیش درآمدی که داره، که پیش درآمدش همین آیه است، این داستان با یوشع، آدم وایس یه تأملات بوتونی بکنه تو آیه، قشنگ این مشخص عجیبه داستان. فلما بلغا مجمع بینهما، وقتی به مجمع البحرین میرسن، اون جایی که اتصال دو دریاست میرسن، نسیا حوتهما، این نسیانی که هم به موسی داره نسبت داده میشه و هم به یوشع، نسیا حوتهما، ماهیشون رو یادشون رفت ببرن، این قضاشون که ماهی بوده این یادشون رفت بردارن. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، اون موقع ماهی راهش گرفت دریا رفت، زنده شد و رفت. داستان خیلی عجیبه، اصلا اینا ماهی قضاشون بوده، مثلا پولو ماهی بوده، مثلا بیاید بر رفت رفت، بعد اینم تازه دلیل میگیرن که حالا من آیات بعدش منم دلیل میگیرن که موسی میفهمه که میخواد خضر رو ببینه. خب اینا هم تازه ادله موسی است به اینکه حالا فلما مجاوزه قال لفتا و آتنا غدا انا اون صبونه ما رو بعد بیا ببینم صبونه ماهی میخواد منم چرا شمالی بودم احتمالا هم آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هادا نسبا ما خیلی خسته شدیم اون ماهی رو بیار بخوریم. بعد این یوشه معلومه دیده بوده که ماهی رفته بوده، حالا یوشه اینو به خودش نسبت میده. قال ارائیتا میبینی ببین ارائیتا ببین از اوینا الاسخته فعنی نسیت الحوت، من یادم رفت ماهی رو بگیرم. و ما انسانیه الا شیطانا ان اذکره، شیطان از یاد من برد که به تو بگم که بگم ماهی رفت. و اتخذ سبیل او فی البحر عجبا، خیلی به صورت عجیبی هم یه رفت تو دریا رفت.
از کره هو یعنی تا بیادش باشه.
بله از کره هو یعنی او رو بگم. کی اون معنی کرده؟ خب حالا این که تا یاد ماهی باشم چی؟
یعنی که با یادش باشم که مواظبش باشم که
یه فرار. اون که میگه که این که فراموشی فرار کرد قبلش، یادش بشه که فرار نکنه.
نه یعنی فراموشی رو شیطان موجب
شد. اون این که فراموشی شیطان موجب شد این قبوله. میگه و ما انسانیه الا شیطانو، از یاد من نبرد مگر شیطان که چی؟ ان اذکرهو، تا من چرا به یادش شد؟ چون که یاد بکنم او را. حالا یاد بکنم او را یا این که من ها یادمون باشم چی؟ یعنی در یاد یک ماهی باشم مثلا، در این یک منظور نیست، یادم باشه که بهت بگم مثلا. یا چون که اون که راشو کشته رفته، میگه من یادم رفت به تو بگم که این ماهیه، من ماهیه دیدم رفت ولی یادم رفت به تو بگم. چی از یاد من برد؟ شیطان. شیطان از یاد من برد. این ببینید این چیزی که راجب نسیان هست، نسیان ها سهو و نسیان هایی که ارتباطی به مقام در حقیقت معصومین من باب القاء احکام قضاوت شون چیزشون یا نسیان الهی فراموشی خدا، این چیز راه نداره. ولی فرض بکنید که حضرت موسی یادش بره کتابش برداره یه جایی، خب اینا دقیقت صدمه ای به اولا به اون اسمت اون نبی نمیزنه. اینجا هم گفته نسیا. خب اینجور فراموشیه که مثلا به یادش بری که توشو برداره، اینا صدمه ای به اسمت انبیا نمیزنه. و از اینجور آزارها کلن تو قرآن اومده که اینجور آزارهای بدنی میبینن. ممکنه شیطان بره توی یک قسمت از مغز چیز یه اختلال ایجاد بکنه، ولی در چه حد؟ در حدی که اختلال روحی در تبلیغ احکام در فلان در نه اینا دیگه نه، تو این حد نه. ولی در حدی که یادش بره مخالفت با اسمت نداشته، همینجا هم اینجا و هم ذیل اون آیه سوره صاد که حضرت یعقوب که حضرت ایوب که میگه بعد کو عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، که شیطان من بیماری، یه سری بیماری ها شیطان میتونه ایجاد بکنه، یه سری بیماری ها رو شیطان میتونه ایجاد بکنه، یعنی صدمه بزنه به بدن یک ولی خدا، ولی صدمه روحانی نمیتونه او بزنه، مخالفت اسمتش هم نیست. اگه نسیا هو تمام گفته یه اشکالی نداره، یادشون رفته ماهیشو یادش رفته ببره، به اسمت هم این قصه لطمه نمیزنه میپذیریم. اونم که اصلا یوشع گفته، یعنی اونو اون قسمتشو یوشع گفته که و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره، که یوشع گفته، گفته که اونم حالا میگن پیغمبر بوده، ولی انقدرش هم بازم شیطان این صدمه بدنی رو بزنه اینم اشکال نداره. یعنی در چه حدی؟ در این حدی که یادش بره به این بگه، چی مهمه نه صبونهشون یادشون رفته ببرن دیگه، یادش رفته به این بگه. و اینم شیطانی همچین نسیان ایجاد کرده، همچین اتفاقی ایجاد کرده، در این حد پذیرش هست از نسیانی که ارتباطی و تبلیغ احکام به نسیان پروردگار به این چیزا نشته بشه. و اما این چیزی هم که به عنوان سهو النبی تو روایات ما داریم، همینجا بحث نسیان می‌بندیم، بحث سهو النبی ما داریم که بعضی میگه سهو النبی نیست و سهو صدوقه، ظاهرا یه روایتی از ابو هریره است. خب که ابو هریره که معرف حضور شما هست، روایتی است که ناقلونه، یک اضطرابی اولا تو متن روایت، و اون اضطراب اینه که بعضی گفتن اون موقع نماز 4 رکعتی رو 5 رکعتی خونده، بعضی گفتن نماز 3 رکعتی رو 2 رکعتی خونده، بعضی روایت اومده نماز 4 رکعتی رو 2 رکعتی خونده. برای همه گفتن یه واقعه بوده اینا، یعنی تو یه واقعه پیغمبر خدا چیکار کرده؟ پیغمبر نماز 4 رکعتی رو 2 رکعتی خونده که گفتن آیا احد اس فی صلات شیء، مثلا نماز چیز شده، مثلا عوض شده اینا اینا. بعد حضرت دریاشت بازم یادش نمیاد، تازه گفته درست میفرمان؟ گفتم بله. شما دو رکعتی اون او چهار رکعتی بود. ها چهار رکعتی دو رکعتی هم خوندن دیگه، خیلی سهوای چیده، سهوای عجیبیه. طرف میگفتش که بین 6 و 10 اگه شک کردیم چیکار کنیم؟ گفتم خود به روانشناس سلام علیکم. 6 و 10 این یه بین اولا یه رکعت چک میکنه، اینجوری که بین، یعنی اینقدر فاصله رو اشتباه بکنه. حتی ما داریم که فقیه چیز نمی کنه، یعنی حتی آدم های بزرگ بازم شک نمی کنن تو نمازشون، شک نمی کنن اینا، نماز خیلی هرشون ردیفه. البته این هم داریم که فقیه اعاده هم نمی کنه، فقیه خیلی زرنگ تر از اینه که اعاده کنه. و ما در کلاس فقهمون یاد دادیم کلا اینقدر گیر این شکیات نماز نباشید، یعنی شکیات به معنی که تعداد رکعاتو چی ندارید، هر جا دلتون یه خود تعامل کنید، دلتون که دست خودتونه، یه طرفی ببرید، یه چیزی که خود فقها یاد میدن، بین 3 و 4 شک کردید، یه لحظه صبر کنید، نفس خودتون که دست خودتونه. این 4 بود به لحاظ فقهی هم درسته، اینقدر گیر شکیات نماز نباشید، هیچ به لحاظ فقهی هم درسته. یا این سه بود، نه سه تمام سه تمام شد بله. نه آه یعنی یه لحظه 4 نه سه بالاخره بالا پایین کن، خوش رو روی حدی نگه داره و نمازش بخونه، اینقدر هی سوال شکیات نکنید. خلاصه پیغمبری همچین اتفاقی پیغمبر براش افتاده که اول روایت اینجوریه، بعدش این اگر جائز باشه حکم الامثال فیما یجز فیما لایجز واحد میشه دیگه، این باعث میشه که کسی اعتماد نکنه به خب اومد و پیغمبر اینجا که اشتباه کرد توی یه کاری که دقیقاً فعل پیغمبر اصفه است، حالا اومد یه فعل افعال دیگه انجام داد، اون از اصفگی خارجه. لعد کانه لکن فی رسول الله اصفه حسنه، اصفه حسنه است، نواد نگاه بکنن از پیغمبر یاد بگیرن، اصلا اومده اون نمیگفت، هم فهم میکنن که حالا اینجا نماز دو رکعتیه دیگه. اصلا اینا رو در مورد خیلی از فقها و مفسرین فلان نمیدن له کردن، خلاصه این مرحوم صدوق رو که این روایت رو نقل کرد و حتی خودشون توجیه کرد، حالا بحثشون هی روایی اینجا دیم توجیه کردن که مثلا صحب النبی اصحاء النبیه، یعنی چی؟ یعنی خدا از یاد پیغمبر برده و پیغمبر اینجوری تا بگه که ببینید پیغمبر آدمه بلحجت. خب برای اینکه اینو فکر کنه پیغمبر آدمه باید این اتفاق بیفته که به اشتباه آدم اندازه، خب اینکه داره قضا میخور تو بازار راه میره چی میکنه، زن داره بچه داره، معلوم آدمه دیگه. اینی که حتما ملازم آدمه با اینی که بیاد حتما وحی هم اشتباه بخونه، نمازش هم اشتباه بخونه، دیگه اعتماد سلب میشه، یعنی کسی نمیتونه اعتماد بکنه. شما واقعا به پیغمبری، به پیغمبری که خدا راجعش میگه ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، به پیغمبری که اینجوری و میگه اصفه همه جوره، شما نگاه کنید چیکار میکنه. شما یه مورد خطا دیدید، شما خودتون اعتماد میکنید دیگه تو موارد بعد
نشده که فعلا
بله
نشد که اعتماد کنید.
بله
میگم بر فرض اینکه صحو نبی هم انجام شده باشه اعتماد سلب نشده که
چون که صحو نبی رو کسی قبول نکرد و یا نه اگه صحو نبی رو پخش میکردیم ما تو جامعه به نام صحو نبی واقعا آدم اعتمادش خراب میشه. شما تو همین آیاتی که جلسه پیش همینجا خوندیم لازم سیاسی پیغمبر که اشتباه میکنه، یعنی اشتباه سیاسی داره، اشتباه تبلیغ احکام چی داره، خودش هم که اشتباه میکنه. خب موقع این چون چی میخوای بگی که مثلا این پیغمبر چیه؟ اگه صحو النبی واقعا شایع میشد تو جامعه چی؟ جامعه شیعه این حرف شایع میشد سلب اعتماد میکنه، جای دیگه هم نمیتونیم قبول کنیم. اصلا ما فعل پیغمبر میذاریم کنار دیگه، فعل پیغمبر دیگه اصلا نیست، چون که اینجا که اشتباه میکنه. اینا بسی آدم خوب نیست که بگیم مثلا امام هم اشتباه میکنه، ما خود امامو داریم با پیغمبر سنجش میکنه، خودش دیگه معیار پیغمبر، امامو داریم با قرآن اینا سنجش میکنه. حالا امام میگیم اونجا مثلا فرزن اشتباه کرد به دلیل اینکه ببین این اگه خود اون دلیل مخدوش باشه دیگه، خود اون دلیل مخدوش باشه دیگه ما کلا به چی اعتماد بکنیم؟ بله من اطلاعی ندارم، یعنی تو فضای اهل تسنن اطلاعی ندارم که اونا دقیقاً کلن راجب نبی دقیقاً چه فکری میکنن و میپذیرن که ممکنه هزیون بگه نعوذ الله، نمیپذیرن، اینا رو اطلاع دقیق ندارم راجبشون که چی میگن اونا. ولی ما اگه بودی من اعتماد نمیکردم دیگه شخصا. اگه پیغمبر پشت پیغمبر نماز میخونه ببینم نمازش اشتباه میخونه، بعدش هم خودشم نمیفهمه که اشتباه میخونه و بقیه میگن بازم نمیفهمه، باید بقیه سوال بکنه که اینو بفهمه، اونم تو یه بحث احکام تبلیغ احکام این رو بودی هیچ اعتمادی من نمیکردم من شما دمی، چون ممکنه جاهای دیگه هم اشتباه بکنه. پس اینقدر آدم سبر وایستده و بگی که اینجا اینجوری هست اونجا اونجوری هست، خب اینقدر آدم اصرار نمی کنه، میگه خوبه بعد حالا بخواهی اشتباه ممکنه شده باشه، به نظر ما میرسی که اینجوری یه راحت میکنه آدم فضا. خب کلمه قصار 42 میرن حضرت ایاد یه صلوات بفرستید. حضرت میرن عیادت یه مریضی، خب بالاخره عیادت رفتن حضرت هم باید به عیادت رفتن ما فرق بکنه دیگه. ما بریم یه سوال بی خود میپرسیم چته؟ کی مریض شدی؟ الان یعنی چند روز مریضی؟ مثلا خب چه ربطی تو داره که من چند روز مریضم؟ چی منم دکتری بالاخره؟ بعضیا یه موقع آقای چیز میگفت، آقای امجد میگفت، میگفت که میرن پیش عالم، میگه آقای پیش علما، میرن پیش عالم میگه چند سالته؟ خب تو چی کاره میگه سبت احوالی؟ من جدی خب چند سالته بیرن چی میگه؟ چه نفعی داره این سوال که تو چند سالته؟ مثلا میخواد تمام این چیه اینو در بیاره که مثلا این آقای امجد چند تا چیده؟ من الان 15 سال رفیق شاید فابریکه، آقای من نمیدونم آقای امجد چند تا بچه داره. شما جرئت نکنه بپرسم، جرئت نکنه اصلا چه اهمیت داره؟ من ثبت احوال اسناد کشورم که بدونم که آقای امجد چند تا بچه داره. من هنوز نمیدونم آقای امجد چند تا بچه داره. چه فایده داره این سوال؟ آدم سواله واقعا علم لاینفعه اینا دیگه. میان مرد، چرا مرد؟ چجوری شد مرد؟ نمیشد نمیره بعد این اتفاق نمیاد نمیمرد مثلا. خب مرد خدا بیامردش مرد دیگه. یا حالا حالا هم دید اینا رو ما یاد داده و نه حالا هم جد یاد گرفتیم دیگه، این سوال بی خود نمیکنیم چند وقت که بگو چرا میمرسید یا چی مرد و چه نفعی داره به حال شما که بپرسید چرا مرد و اینجوری نمیشد نمیمرد مثلا. اگه مردن، مرد شما ما همه میمیرن دیگه، خیلی چی مهمی هم نیست مردن، اونم تو این روزگاه دیگه اخیرا دیگه خیلی چیه، اونم که را این دار الاخرت لهی الحیوان، اون دار حیوان و زندگی اون دنیاست، اینجا خبر نیست اصلا، حال مرده یه خب مرده دیگه، خدا بیا مردتش. نمیخوام بگیم آدم توی توقع مرگ برای کسی بکنه یا مثلا چی دارم، نه این حرف نیست، ولی سواله بالاخره ببینید، حالا امیرالمومنین و قال لبعض اصحابه فی علت اعتل لها، توی مریضی که مریضش کرده میگن با عیادت مریض اینو میگن، جعل الله ما کان من شکواک حقا لسیاتک، خدا این مرضی که تو جونتون انداخته حقا لسیاتک، این سیئات تو رو ریخته باش، یعنی گناهات رو با همین مرضی که گرفتی و مریضی که اتفاق افتاده، یعنی طرف رو میارن به سمت شکر، به جایی که مثلا درش کفر ایجاد بکنند و ناسپاسی، حتی لسیاته. بعد یه توضیح بسیار دقیقی میدن حضرت، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ، مرض اجری توش نداره، چرا؟ بخاطر این مفصل مدلواتون داریم که مرض بسیاری از امراض اینجوریه که نتیجه خبث طینت آدمه و خبث کارهایی که آدم کرده اگه مریض میشه، بسیاری از مریضا اینجوریه که به ما کسبت ایدیکومه، چون که شما یه کاری میکنید، نمیخوام بگید سر زیر سر این ویروس نیستا، ولی این ویروس عمل بکنه به خاطر این است که شما برای همین تو علما خیلی کم میبینید مریض بشن، خیلی به ندرت شما مریضی میبینید، حالا اون مریضیه در شرف مرگ و فلان اینا، اون کسایی که اینقدر اصلا مریض نمیشن، این مریضی ها فکر نکنید اینجوریه که حتما آدم ها باید مریض شن، برای خود زمستون مریض میشن، مریضی زیاد مریض میشن، ویروس ها هست مریض، همه مریضن، اینجوری خبر هم نیست، اینقدر جزمی نیست این حرف ها، میگن به خاطر گناه هایی که میخواید مریض میشین، حتی بودن پاتون میخوره لبه سنگ خون میاد، برگردید ببینید که چه کار کردید که پاتون خورده لبه سنگ خون اومده، میگن اجری تو مریضیت نیست، یه گناهایی کردی داره با این مریضی میریزه گناهات، حتی لسیاتی فان المرض لا اجر فی ولکن هو یحط السیئات، ولی این کارو میکنه میریزه گناها رو میریزه، و یحط حتی الاوراق، مثل برگ میریزه اینها رو، برگ درخت میریزه، و انما الاجر، ولی اجر تو چیه؟ فی القول باللسان، در قول باللسانه، و العمل بالایدی و الاقدام، با این اعمال شما اجر میبینی، عمل بالایدی و الاقدام، با دست و پاهات این کاری که میکنی، و ان الله سبحانه و یدخل و صدق نیه سریره سریعت سلام ایشا و عباده الجنه، اجر به اینه خدا، ولی به صدق نیت و سریره صالحه، با این جان تو هست که تو رو به بهشت میبره، ولی اجر با اینه، این یه توضیح مفصل داره که انشالله من این توضیح رو جلسه بعد میدم، که این خود دقتی که تو این روایت شده که اجر رو به این میدن، به اون میبرن بهشت، به این میبرن بهشت، اجر رو به عملت میدن، ولی با یه چیز دیگه میری بهشت، اینا یک دستگاه بسیار زیبا معارفی داره اینجا ارائه میده تو یه مریض با یه مریض، پس حواستون باشه جلسه همین رو میخونیم، منتها با این توضیح که میخوایم بگیم یعنی چی که حضرت میگن اجر تو با این کارها میبری، با این اعمال میبری، ولی این چیزی که میره میبره تو رو بهش، این سریره صالحه توی که میبره بهش، یه توضیح داره، خدا خدا هم من ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو سرباز تمام وقت امام زمانمون قرار بده، دست ما رو تو این دنیا و برزخ قیامت از دامن پرفیض اهل بیت و قرآن کوتاه نفرما، خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار، هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما، خب همه گذشتگان رفتگان زوال حقوق پدر مادر معلمان همشون سر سفره قرآن عزیز میهمان بگردان مقام شهدا عالی سالی تر بفرما ما را به ایشان ملحق بگردان مقام ما را برتر از شهدا اون قرار بده به نبی آمر فاتحه و السلام.